ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حافظه او مشکلی ندارد. ممنوعیت تماس و ملاقات با نرگس محمدی تمدید شد. شمارش آرای انتخابات در پاکستان به کندی پیش می رود. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش بازرس ویژه وزارت دادگستری که او را مردی سال خورده با حافظه ضعیف توصیف می‌کند گفت که حافظه‌اش هیچ مشکلی ندارد. پیشتر رابرت هر بازرس ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده در پرونده نگهداری شخصی اسناد محرمانه توسط جو بایدن گزارش داده بود که رئیس جمهوری آمریکا به دلیل نگهداری این اسناد تحت تعقیب قضایی رسمی قرار نخواهد گرفت. آقای هر همچنین عنوان کرده که پس از 15 ماه تحقیقات از سر اتهامات جنایی علیه آقای بایدن خودداری می‌کند، زیرا او با مقامات قضایی در جریان این پرونده همکاری کرده و احتمالاً محکوم کردن او در دادگاه دشوار است. در همین زمینه همکارم اردشیر طیبی گزارش داره که با هم می‌شنویم.
رئیس جمهور آمریکا در واکنشی تند به گزارش بازرس ویژه وزارت دادگستری که او را مردی سال خورده با حافظه ضعیف توصیف می‌کند، گفت که حافظه‌اش هیچ مشکلی ندارد. بازرس ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده در پرونده نگهداری شخصی اسناد محرمانه توسط جو بایدن روز پنجشنبه 19 بهمن ماه رسما اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا به دلیل نگهداری این اسناد تحت تعقیب قضایی رسمی قرار نخواهد گرفت. رابرت هر بازرس ویژه دادگستری آمریکا در گزارش خود گفت که جو بایدن پس از ترک پست معاونت باراک اوباما در سال 2017 عمدن اسناد طبقه بندی شده را با خود برده و در خانه و دفتر کارش نگهداری و برای عده‌ای افشا کرده است. آقای هر اضافه کرد که پس از 15 ماه تحقیقات از طرح اتهامات جنایی علیه آقای بایدن خودداری می‌کند، زیرا او با مقامات قضایی در جریان این پرونده همکاری کرده و احتمالاً محکوم کردن او در دادگاه دشوار است. با وجود حکم مثبت این بازرس، بخشی از گزارش او در توجیه این حکم خشم جو بایدن را به دنبال داشته است. بازرس ویژه دادگستری آمریکا در بخش توضیح دلایل خود در زمینه عدم تعقیب قضایی جو بایدن او را چنین توصیف کرده است: مردی دلسوز، خوشنیت و سالخورده با حافظه ضعیف. او همچنین حافظه آقای بایدن را به شکلی چشمگیر محدود توصیف می کند. رئیس جمهور آمریکا که آشکارا از این موضع بازرس ویژه به خشم آمده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص گزارش بازرس ویژه گفت حافظه من خوب است. این نظر بازرس ویژه دادگستری درباره حافظه رئیس جمهور 81 ساله آمریکا در این مقطع از کارزار انتخاباتی او برای مبارزه با رقیب احتمالیش دونالد ترامپ میتواند برای او بسیار گران تمام شود. در دوره ریاست جمهوری بایدن بارها از او ویدیوهایی منتشر شده که نشان می‌دهد او اسامی اشخاص را از یاد می‌برد یا آنها را به اشتباه به یاد می‌آورد. در بسیاری از نظرسنجی‌ها از مردم به ویژه از طرف اعضای حزب دموکرات، مسئله سن بالای جو بایدن برای آنها برجسته است. در نشست خبری روز پنجشنبه جو بایدن بار دیگر مرتکب این لغزش شد و هنگام حرف زدن از جنگ غزه و کمک رسانی به فلسطینی‌ها از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به عنوان رئیس جمهور مکزیک نام برد. Initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. آقای ترامپ در واکنش به گزارش رابرت هر در شبکه‌های اجتماعی نوشت: اکنون ثابت شد که این یک سیستم با دو سطح از عدالت است که در آن تعقیب قضایی گزینشی و غیرقانونی است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما خانواده نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح که در ایران زندانی است، میگویند ممنوعیت تماس و ملاقات با او که قرار بود از 15 بهمن ماه برداشته شود، تمدید شده است. خانواده خانم محمدی خبر دادند که در پی ارسال نامه از سوی این کنشگر حقوق بشری به دبیر کل سازمان ملل متحد به دستور رئیس بند زنان زندان اوین، این ممنوعیت ادامه پیدا کرده است. پیشتر هم خانواده این فعال حقوق بشری اعلام کرده بود که تماس تلفنی و ملاقات خانم محمدی به دستور مقامات امنیتی به بهانه آنچه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشته‌هایی به خارج از زندان عنوان شده از 8 آذر ماه قطع شده است. اما در پی فشار بر معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در ایران، محمد سعیدی اسحاقی، معلم خواننده و نوازنده، با اتهام دیدار با خانواده‌های کشته شدگان اخیر و فعالیت به نفع گروه‌های معاند از آموزش و پرورش اخراج شد. کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشته به فضای سرکوب بر جامعه فرهنگی و پرونده این معلم که به تازگی اخراج شده است.
پس از آغاز اعتراضات سراسری در سال 1401 در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و موج گسترده بازداشت فعالان اجتماعی و سیاسی، فضای سرکوب، فشار و تهدید بر جامعه فرهنگیان ایران نیز افزایش یافته است. حرکت اعتراضی معلمان یکی از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده، به ویژه در یک سال اخیر. تجمعات اعتراضی گسترده‌ای که در برخی موارد با تفتیش خانه، دستگیری و زندان و پرونده سازی و اخراج و انفصال از کار و بازنشستگی اجباری معلمان روبرو شد، روندی که همچنان هم ادامه دارد و روزی نیست که کانال تلگرامی منسوب به کانون صنفی فرهنگیان از صدور و اجرای حکم زندان یا اخراج یک معلم خبر ندهد. محمد سعیدی ابو اسحاقی معلم یکی از همین موارد است. معلمی که همین هفته اعلام کرد که برای همیشه از آموزش و پرورش برکنار شده است. این معلم و هنرمند با اتهاماتی از جمله طرفداری و فعالیت به نفع گروه‌های معاند، با حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری چهارمحال و بختیاری از محل کار خود اخراج شده است. از جمله اتهامات او، ملاقات با خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات اخیر، از جمله خانواده کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که بر اثر شلیک گلوله کشته شد و نشر مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی بوده است، و شروع فشارهای امنیتی بر او و خانوادش بعد از انتشار اولین تصاویر و ویدیویی بود که نشان می‌داد او در اسفند 1401 به دیدار خانواده کیان پیرفلک رفته و تصنیف میهنه میهن را خوانده است.
صدای نام تو بود و نبودم، به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم. میهنه میهن، میهنه میهن.
محمد سعیدی ابو اسحاقی معلم، نوازنده و خواننده است که در کلاس‌های درسش برای کودکان نیز آواز می‌خواند و در همین باره نوشته هدفش آموزش و پرورش کودکان از راه هنر بوده، به ویژه موسیقی و آواز ایرانی که در این چند سال رو به ویرانی است. بخشی از اجرای او با شاگردانش برای کیان پیرفلک و هستی نارویی، دو کودکی که در اعتراضات اخیر کشته شدند را با هم بشنویم. محمد سعیدی ابو اسحاقی پیش از این نیز در سال 1400 به دلیل فعالیت‌های صنفی به همراه 9 معلم دیگر به دادگاه احضار شده بود. معلمان ایران در این سالها بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌های خود تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز برگزار کردند. تصویب ناقص طرح رتبه‌بندی معلمان، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و نظاممند فعالان صنفی، به ویژه از محورهای اصلی اعتراضات معلمان در یک سال گذشته بوده است.
کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشت به فضای سرکوب بر جامعه فرهنگی. اما شمارش آرای انتخابات مجلس و استانی در پاکستان به کندی پیش می رود. روز پنجشنبه انتخابات عمومی در این کشور در حالی انجام شد که عمران خان رهبر حزب عدالت و انصاف در زندان است. نواز شریف و عمران خان دو نخست وزیر سابق پاکستان مدعی پیروزی در انتخابات شدند. پیشتر به دلیل آنچه بدتر شدن شرایط امنیت در پاکستان اعلام شد، خدمات تلفن همراه و اینترنت قطع شدند. حزب تحریک انصاف پاکستان، حزب عمران خان نخست وزیر پیشین، این اقدام را سرکوب عمدی حقوق شهروندی و مسخره کردن دموکراسی خواند. روز چهارشنبه و در آستانه انتخابات مجلس استانی، دو انفجار ناشی از بمب‌های دستساز در دو نقطه جداگانه در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان دست کم 28 کشته بر جای گذاشت. و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای انجام یک سفر منطقه‌ای راهی بیروت شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آقای امیرعبداللهیان به همراه هیئتی سیاسی در سفری منطقه‌ای تهران را به مقصد بیروت ترک کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار است در جریان این سفر به دمشق و دوحه هم برود. خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند یکی از محورهای گفتگوهای حسین امیرعبداللهیان در این سفر تحولات غزه است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا روز جمعه از انجام 7 حمله هوایی علیه مواضع حوثی‌های یمن تحت حمایت ایران خبر داده بود. اما تحقیقات جدیدی نشان داده که رابطه مستقیمی میان ساعت بدن و اختلالات تغذیه وجود دارد. دانشمندان میگویند بی‌توجهی به این ارتباط میتواند آسیب‌های متابولیکی جدی به بدن وارد کند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از رویا کریمی مجد.
این که بعد از یک روز طولانی کاری مقابل تلویزیون بشینیم و در حال تماشا کردن آخرین ساعت خبر یا سریال محبوبمون شام بخوریم برای بسیاری دیگه یک سبک زندگیه. حتی اگه شام رو زودتر خورده باشیم، یه ظرف بستنی، یه پاکت چیپس یا حتی تنقلاتی مثل آجیل میتونه بخشی از عادت غذایی آخر شب ما باشه. اما حالا کارشناسان میگن اگه خوردن میان وعده آخر شب رو به یک عادت همیشگی تبدیل کنین، ممکنه عواقب ناخواسته‌ای برای سلامتی شما داشته باشه. بر اساس مطالعه‌ای که بر روی عادات غذایی نزدیک به 35,000 بزرگسال آمریکایی انجام شده، نزدیک به 60% گفتن که خوردن غذا یا تنقلات بعد از ساعت 9 شب برای اونها طبیعیه. این آمار هرچند با آمار کشور بریتانیا نزدیکه، اما با ساعت غذا خوردن در فرانسه و ایتالیا که اتفاقاً آمار چاقی در اونها پایینه متفاوته. دانشمندان میگن بدن ما برای پردازش مواد مغذی در طول روز تکامل یافته و حفظ و ذخیره انرژی رو در طول شب انجام میده. به گفته این دانشمندان برهم زدن این ریتم طبیعی میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. مثلا چندین مطالعه نشون داده که خوردن شام 3 ساعت قبل از خواب ممکنه علائم سوزش سر دل یا ریفلاکس اسیدی رو بدتر بکنه و اختلال خواب ایجاد کنه. یا مطالعه‌ای روی نزدیک به 1000 بزرگسال در بریتانیا نشون داده کسانی که به طور منظم بعد از ساعت 9 شب میان وعده می‌خورن، خطر دیابت و افزایش بیشتر قند خون و چربی در اونها بیشتر از افرادیه که معمولاً میان وعده‌های آخر شب رو مصرف نمی‌کنن. خب حالا چطور باید زمان خوردن شام خودمون رو تعیین کنیم؟ محققان میگن که در صورت امکان بهتره 3 تا 4 ساعت قبل از خواب معمولی خودتون از غذا خوردن خودداری کنین و اگر تا دیر وقت کار میکنین، سعی کنین بزرگترین وعده‌های غذاییتون رو بین ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر بخورین و با این همه اگر قبل از خواب احساس گرسنگی کردین، غذاهایی بخورین که چربی یا قند اضافه ندارن، مثل ماست ساده با میوه، سبزیجات با حمص یا کره بادوم زمینی با نان توستی که از غلات کامل درست شده.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. اما در خبری کوتاه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک نشست خبری بدون اشاره مستقیم به اسرائیل تاکید کرد که پاسخ نظامی در غزه بیش از حد بوده است. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که واشنگتن به دنبال یک وقفه بلند مدت برای کمک به غیر نظامیان فلسطینی است. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.